الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب
بولايتي
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام، ادب، احترام به همراه تبریک بابت فرا رسیدن سال روز ولادت آقایمان جواد علیه السلام خدمت شما بینندگان عزیز، همه کسانی که در اقصا نقاط جهان بیننده شبکه جهانی ولایت و برنامه حبل المتین هستند و قرار هست امشب هم بر معارف خودشون بیفزایند با توضیحاتی که کارشناس عزیز و محترم برنامه خواهند داشت ان شاء الله. به نیابت از شما خوبان و عزیزان عرض سلام و تبریک دارم خدمت استاد عزیز و ارجمند آیت الله دکتر حسینی قزوینی و امیدوارم که انشاءالله تا پایان برنامه مثل همیشه با ما همراه باشید. استاد عزیز سلام علیکم و رحمت الله، تبریک عرض می‌کنم خدمت.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می‌کنم و میلاد پربرکت آقا امام جواد سلام الله علیه را به پیشگاه مقدس مولای من بقیت الله العظم و همه شما گرامیان و بینندگان عزیز که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستید و ما را مهمان کانون گرم خانواده خودتون قرار داده اید تبریک عرض می کنم. خدا را با آبروی آقا امام جواد سوگند می دهم فرج مولای من ولی عصر نزدیک نموده و ما را از یاران ویژش قرار بدهد. به برکت نور وجود حضرت جواد سلام الله علیه تمام مشکلات زندگی ما و شما را برطرف کند و آرزوهای دنیایی، اخروی، ظاهری و باطنی ما را با آبروی آقای امام جواد سلام الله علیه با عنایتش و فضل کرمش بزرگواری کند، عنایت کند. همه ما و شما را حاجت روا نموده، دعاهای ما را به اجابت برساند ان شاء الله.
ان شاء الله. ممنونم از شما استاد عزیز. امشب خب شب ولادت آقا امام جواد علیه السلام هست. دلم نمیاد ادامه سوالات هفته گذشته را قبل از سوالی در مورد حضرت از محضر استاد بپرسم و دوست دارم ابتدای برنامه ما مزین باشه و معطر باشه به نام نامی آقا امام جواد علیه السلام، امام ما شیعیان، که ان شاء الله در این شب‌ها بتونیم با توسل به ایشون عبد صالحی برای خداوند باشیم و آن چه که برای ما رقم خورده هست نیکو باشد در سالی که در پیش رو داریم. استاد عزیز، دوست دارم در مورد امام جواد علیه السلام امشب بیشتر بفهمید برای ما و بینندگان عزیز و همچنین نظر علمای اهل سنت چگونه است در مورد آقای امام جواد، چیه که نظرش مشخص و واضحه در مورد ایشون و جایگاهش نزد شیعیان مشخصه، آیا اهل سنت هم عباراتی در مورد آقای امام جواد علیه السلام در فضائل ایشون دارند یا خیر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا و بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. در رابطه با آقا امام جواد سلام الله علیه خب سخن خیلی زیاد هست، علی من به اختصار نکاتی رو عرض می کنم. خب امام جواد است، جواد الائمه است، یکی از علما و مراجع بزرگوار. همسرشون مریض بود، در مدینه منوره متوسل به نبی مکرم شد صلی الله علیه و آله و سلم. در عالم رویا خدمت رسول اکرم شرفیاب شد. حضرت فرمود برای شفای فرزندت برو کاظمین، متوسل به فرزندم آقا امام کاظم شو. عرض کرد یا رسول الله، همه اونها فرزندان شما هستن، هرچه دارن از شما دارن، من به اونجا میفرستی؟ حضرت فرمود ما کارها را تقسیم کردیم. اون کسایی که خب گرفتار دشمن هستن، اینها ما حوالش با امیرالمومنین سلام الله علیه است. اونهایی که کارهای معنوی میخوان، آقای امام حسن، امام حسین، دنبال مسائل علمی هستن، امام باقر و امام صادق سلام الله علیه. اونایی که مریض دارن، گرفتارن، متوسل به فرزندم موسی بن جعفر بشن. اونایی که در مسافرتن یا مسافری دارن، در مسافرت میخوان برن، متوسل به فرزندم آقا امام رضا بشوند. اونهایی که گرفتاری دنیوی دارن یا گرفتاری خانوادگی دارند، متوسل به فرزندم امام جواد سلام الله علیه بشوند. سلام ما به رخ انور امام جواد، سلام ما به رخ انور امام جواد، درود ما به تن اطهر امام جواد. جوادی جوادی گدایم گدایم، عطا کن عطا یا جواد الائمه، به جان پیمبر به زهرای اطهر، به بابت رضا یا جواد الائمه. مرا تا ابد از صف دوستانت مگردان جدا یا جواد الائمه. تهی دستم و هستیم هست تنها گناه و رجا یا جواد الائمه. قدم گشتخم پا فرو مانده در گل زبار خطا یا جواد الائمه سلام الله علیه. آقا امام جواد سلام الله علیه در حقیقت در دوران پیری آقا امام رضا سلام الله علیه، خدا یعلم نصیبش کرد، 48 سال از عمر با برکت امام رضا سپری شده بود، دارای فرزند نبود، حتی بعضی ها به تشکیک افتاده بودند که بعد از امام رضا امر امامت چه خواهد شد. خدا یعلم در روز دهم رجب سال 195 هجری خاندان امام رضا سلام الله علیه را نورباران کرد به وجود مقدس آقا امام جواد سلام الله علیه و مادر بزرگوارشون که کنیز نوبیه بود که 200 سال قبل از ولادت امام جواد، روایتی مرحوم مجلسی در بهار دارد در جلد 50، الان صفحش یادم نیست، به ابی ابنت خیرت الاماء النوبیت طیبه، پدرم فدای اون فرزند بهترین کنیزان نوبیه امام جواد باد. مدت امامت آقا امام جواد سلام الله علیه 17 سال بود که در حقیقت از سال یا 18 سال یا 16 سال، اگر 202 حضرت رضا از دنیا رفته باشه میشه 18، 203 میشه 17. سال 220 هم حضرت به شهادت رسیدن. خلفای عصر حضرت هم عبارت بودن، یک مدتی با مأمون عباسی بود، بعد از او با معتصم عباسی و زمان واسق حضرت به شهادت رسیدن. در رابطه با اقوال علمای اهل سنت هم نسبت به امام جواد سلام الله علیه خب سخن خیلی زیاد هست، من فقط یک تیکه هایی رو از زندگی این بزرگوار عرض می کنم که محمد ابن طلحه شافعی متوفای 652 یک تعبیری داره، میگه و هو این کان صغیر السن و هو کبیر القدر رفیع الذکر. اگرچه امام جواد سن کوچکی داشت، ولیکن قدر و منزلت و جایگاهش خیلی رفیع و بلند است و مناقب آن حضرت و اما مناقبه فمت تسعد حلباب و مجالها ولم تدد اوقات آجالها. مناقب او قابل گفتن نیست، بیان از گفتن آن عاجز هست، الفاظ از بیان آن قاصر هست. حتی ابن تیمیه حرانی پیغمبر کوچک وهابی ها هم، از این رو دوستان میتونن در کتاب مطالب سؤول ابن طلحه شافعی جلد 2 صفحه 140 ملاحظه کنن، ابن تیمیه حرانی هم در منهاج السنه یا منهاج البدعشون در جلد 4 صفحه 68 اونجا وقتی به امام جواد سلام الله علیه میرسه میگه کان من اعیان بنی هاشم، از شخصیت های برجسته بنی هاشم بوده و هو معروف به سخاء و سعود و لدا سمیه بالجواد، میگه شهرت داشت در سخاوت و سیادت و بزرگواری و لذا به خاطر شهرت سخاوتش به او جواد میگویند. حالا این ایشون دیگه چه بوده که آمده همچه حرفی زده؟ البته شاگردشون آقای ذهبی هم متوفای 748 در تاریخ اسلامشون در حالا من جلدش دقیقا تو ذهنم نیست، وفیات 211 و 220 ایشون در اونجا وقتی میاد بحث امام جواد سلام الله علیه رو مطرح میکنه میگه کان یلقب بالجواد، او لقب جوادی داشت و قانع و مرتضا و کان من ثروات آل بیت النبی، از شخصیت های برجسته خلاصه آل پیغمبر بوده و کان احد الموصوفین به سخا و لذالک لقب بالجواد، سخاوت او زبان زد عام خاص بود و لذا او را جواد لقب دادن. دوستان میتونن البته مطلب خیلی زیاد هست، من یک جمله ام از جناب آقای شبراوی شافعی که متوفای 1171 هست میگه و کراماته کثیرتون و مناقبه شهیره، کراماتی که از حضرت جواد سلام الله علیه به یاد مانده خیلی زیاد هست و منقبت های او هم شهرت جهانی دارد. دوستان میتونن به کتاب الاتحاف به حب الاشراف صفحه 168 رو ملاحظه کنن. البته خیلی مطالب زیاده، حتی خود آقای زرکلی وهابی هم در کتاب الاعلامشون میاد در جلد ششم صفحه 271 مفصل در رابطه با امام جواد سلام الله علیه کون رفیع القدر که اسلافی و غیره این مطالب رو مطرح میکنه و معجزات و کراماتی که از آقا امام جواد در همون دوران طفولیتش صادر شده به طوری که خود مأمون عباسی را مقهور خلاصه اون جایگاه رفیع علمی خودش قرار داده، اینها همه در تاریخ ثبته که حالا دیگه فرصتی نیست. حالا اگر فرصت میشد ما مفصل در رابطه با خود کرامات امام جواد و فضائل امام جواد مطرح میکردیم. باز یکی از توفیقاتی که خدای عالم به ما کرم کرد در مؤسسه تحقیقاتی ولی عصر، اولین کتابی که ما چاپ کردیم موضوعی امام جواد سلام الله علیه بود و کتاب برگزیده سال هم شد. و ما این همون توضیحاتی که دادم نسبت به امام هادی آمدیم بخش اول زندگی نامه امام جواد رو مفصل مطرح کردیم و قبل از ولادت بشارت هایی که از ائمه قبل از نبی مکرم به ولادت او بوده آوردیم، ادله امامت حضرت را آوردیم و زندگی خصوصی حضرت و تعاملش با زن بچهش، با فرزندانش، با همسایه هاش، با دوستانش، با مخالفینش، با دشمنانش، اینا را کلن مفصل آوردیم. بعد آمدیم روایاتی که از امام جواد در حوزه مسائل اعتقادی هست اینا را همه را جدا کردیم، در توحید، عدل، امامت، معاد و در تفسیر هرچه از امام جواد سلام الله علیه بوده ما آوردیم از سوره هم تا ناس به ترتیب، مطالب فقهی را از طهارت تا دیات آوردیم و در آخر هم روایاتی که در مسائل اخلاقی از آقای امام جواد سلام الله علیه بوده اینها را آوردیم. البته بنده این را باید اعتراف کنم این کتاب اولین کتاب مؤسسه تحقیقاتی ولی عصر بوده و اون زمان هم کامپیوتر اینها نبود. من معتقدم اگر ما دوباره بخواهیم بازنگری کنیم و برای چاپ مجدد 2 جلد بود، شاید 3 جلد یا 4 جلد بشه. البته این کتاب رو همین دوستان خودمون ترجمه کردن به فارسی، البته خلاصه‌اش اون مطالبی که مربوط به مسائل احکام هست اینا که دیگه عام انتفاع نیست اینا رو حذف کردن، حالا من اسمش دقیقاً تو ذهنم نیست، جناب آقای طباطبایی بزرگوار امام جمعه فریمان که از جزو هیئت علمی ما بود، ایشون این رو ترجمه کردن. حالا انشاءالله اگر خدای عالم توفیق بدهد که ما بتونیم در چاپ‌های بعدی این رو با تحقیق و گستره انشاءالله انجام بدیم. و عجیب هم بود دوستان عزیز، وقتی ما موسوی امام جواد رو شروع کردیم، کلیه دوستانی که دستن در کار این موسوی امام جواد بودن، اونایی که خونه نداشتن خونه دار شدن، ماشین نداشتن ماشین دار شدن، اونایی که خلاصه مشکلات مالی داشتن، همشون الحمدلله مشکلات مالیشون برطرف شد. ما واقعا کرامت و جود سخای آقا امام جواد سلام الله علیه را در همون لحظه لحظه کاری که برای امام جواد سلام الله علیه می کردیم، دوستان ما و خود ما واقعا مشاهده می کردیم.
من در خدمت از شما هستم. ممنونم از شما استاد عزیز. خب بینندگان بزرگواری که بیننده برنامه حبل المتین بودند و هستند، می دانند هفته گذشته مطلبی و سوالی از رسانه‌های وهابی رو مطرح کردیم که ادعا کرده بودن آقا امیرالمومنین کجا استناد کرده به امامت خودشون. استاد عزیز در این خصوص توضیحات مفصلی رو داشتن جلسه گذشته و از منابع شیعه و اهل سنت استناد آقا امیرالمومنین به امامت خودشون رو برای شما مطرح کردن. دوست دارم برای اون دسته از عزیزانی که هفته گذشته به هر دلیل نتونستن برنامه رو ببینند و اون دسته از عزیزانی که دیدند اما دوست دارن که یک یادآوری براشون باشه، درخواست بکنم از استاد عزیزمون که خلاصه از اون چی که در جلسه گذشته شده رو ان شاء الله بفهمید تا طرح سوال جدی بکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با امامت حضرت تعمیرات، من قبل از اینکه این مطلب رو مطرح کنم، خب این آیان وهابی ها هر روز یک مطلب جدیدی، شبهه جدیدی مطرح میکنن و در رسانه‌های خودشون همینطوری به قولی میگن و به تنهایی هم به قاضی میرن، نه حاضر برای مناظره و گفتگو هستن و نه خلاصه کسایی هم که تماس میگیره با اونها احساس کنن که اگر این یه مقداری خلاصه بهره از علم داره و توانایی پاسخگویی دارد یا توانایی تحلیل دارد، حتی اون فاطمه خانم به قول 9-10 ساله از یزد تماس کرده گفت من حاضرم در 5 دقیقه امامت امیرالمومنین رو از کتاب سنت ثابت کنم، بلا فاصله قطعش کردن. خب اینها دیگه کاملا مشخص دوستان عزیز، اگر شما هیچ دلیلی نداشته باشید برای بطلان اینها، غیر از مقایسه شبکه ولایت با این شبکه های وهابی شیطانی که اینجا عزیزان اهل سنت میان یا با تفکر سلفی میان، از ما دوست داریم 10 دقیقه 1 رو 20 دقیقه با اونها گفتگو داشته باشیم و هر سوالی هم مطرح میکنن ما ابایی نداریم، از خدامون هست که اینها بیان، حتی کل وقت رو ما حاضریم بدیم به اونها. گرچه عزیزان شیعه هم همیشه از ما گلایه داشتن، بازم گلایه داشتن، مسئله ای نیست، انشالله فردای قیامت اونجا نتیجه رو میبینند و اونجا برای ما دعا میکنن انشالله. و حتی اینها دوستان عزیز نه تنها در این رسانه هاشون به این شکل، در فضای مجازیشون هم به همین شکل بعضی از کانال های زدن، بعضی از این آقایان در اونجا جمع شدن و به هوای این که بله ما میخواییم با شیعه مناظره کنیم، همینطوری کوری هم میخوانن آیا در این کانال کسی هست از شیعه بیاد مناظره کنه؟
تو کانال خودشون
بله،
نه
بله تو کانال خودشون همینطوری کوری میخوانن آقا کسی هست غیره، ولی کسی از بچه شیعه ها میرد اونجا احساس میکنه هر برا زدن دارن بلا فاصله دپورت میکنن و بیرون میندازن بلا فاصله، یعنی خیلی عجیبه. حالا ما بعضی وقت به صورت با آیدی دوستان دیگر میریم اونجا و نظاره میکنیم ببینیم که چیه قضیهش. واقعا اینها نمیدونم اینها دنبال چی میگردند، آیا اینها از جهل خودشون، از نادانی خودشون، از پیاده بودن خودشون آیا خجالت نمیکشند؟ و بعضی از آقایانی که خب میان اینجا بعضی وقتا خیلی مؤدب حرف میزنن، مثل عزیزمون که از بوکان میاد روی خط، ولی وقتی در فضای مجازی میره دیگه ادب و نمیدونم این چیزا همه خلاصه هکسات یختو، یعنی به هیچ وجه من الوجوه از حتی وجدان و انسانیت هم کنار میگذارن. جسارت های رکیک به مقدسات شیعه، به حضرت ولی از ارواح و نافدا و ائمه علیهم السلام. حالا لازم بشه دوستان اینها رو همه رو برای شما عرض کنم دارند و کپی پیست کردن، یک روزی لازم باشه در اینجا نشان میدیم. ولی من در همینجا دارم اعلام میکنم به این آقایان که کانال زدن، در کانال های خودتون که اجازه نمیدید، اگر شیعه مطلبی مینویسی بلا فاصله پاک میکنید، اجازه نمیدید حتی اون 400-500 نفر 200-300 نفر که تو کانالتون هستن اینها را ببینن. و ما آمادگی داریم، بنده خودم هم حاضر هستم با شما که الان این دو سه تا کانال جدیدی که درست کرده ان به نام اهل سنت که در حقیقت وهابی ها هستن، حالا اهل سنت هم باشن، بنده خودم تک تک دوستان ما آمادگی داریم با شما در فضای مجازی هم مناظره کنیم،
که البته
کنیم.
شرایطی که میخوایم شرایط حداقل اون رو داشته باشن.
بله. برای شما عرض کنم اگر ما یک جلسه رو در کانال های خودتونم میاییم، ولی مشروط بر این که هر چی ما کپی کردیم حق پاک کردن ندارید مطلقا، یعنی هر پاک کردن یک نمره منفی، و این علق مزغه هاتون هم اجازه ندید بلا فاصله کامنت بگذارن اونجا و به قول شلو بکنن. اگر واقعا آمادگی دارید، هر کسی حتی همین جناب آقای رسول بزرگوار که به قول ابوالفضل از بوکان که میاد اینجا، خوب دیگه بعضی از عزیزان من توصیه میکنم این چنین نباشن، این درست نیست براشون، یعنی دو چهره بودن برای خود شما صلاح نیست عزیزم. بله
بله. شما در گروه شیعیان هم تشریف میارید، چون باجر دلگرمی شیعیان هست اگر بدونن که شما حالا
بله نه من در مال گروه شیعیان هم چه مال ندای شیعه باشه بعضی هم صورت ناشناس میرم، در این خیلی رک بگم مناظره دوستانه بعضی وقت وارد میشم. بله. و میبینم. البته من یک توصیه هم به دوستان خودی دارم که در کانال هاشون، البته در کانال ندای شیعه رعایت خوب میشه، بازم در همونجا عزیزان دقت کنن مطالب علمی و مستندی که شما اونجا مطرح میکنید با بعضی از مطالب تندی که بعضی از اعضای شما اونجا وارد میکنن، ارزش مطالب علمی شما را به باد میدن. من دارم میبینم دیگه، بعضی وقت حوصله دارم یا وقتی خسته میشم میگم خلاصه با قول ببینیم که اینها چیکار دارن میکنن در فضای مجازی، میریم اونجا یک چند ساعتی یا چند دقیقه نگاه میکنیم یا یه مقداری پیچتان پیچ آب میزنیم و کارهایی که مثلا در این دو سه ساعت انجام دادن، میبینم بعضی از عزیزان و بعضی از اعضا مطالب تندی که زیبنده شیعه نیست، مطالب نادرستی که احساسات اهل سنت رو جریحه دار میکنه. شما حرف اساسی این رو بزنید، اینا که عاجز از جواب دادن هستن نمیتونن جواب بدن دیگه، بدترین فحشی که شما میخواد به اونها بدید، بدترین توهینی که شما میخواد بدید، همین هیچ گونه عاجز از جواب دادن هستن. این دیگه همین کفایت همین میکنه، لازم نیست که شما
نهفته هست دیگه.
بله این دیگه خودش به قول آفتاب آمد دلیل آفتاب. این یک نکته. نکته دیگری هم عزیزان ما در کشورهای مختلف، چه در کشور پاکستان، چه در کشور افغانستان، در کشور تاجیکستان یا کشورهای دیگری که بیننده برنامه هستند، آذربایجان شوروی، این رو عزیزان دقت کنن، از وهابیت و سلفی ها خیری برای شما ولا تلا بلا ساخته نیست. در هر کشوری که اینها وارد شدن، کلما دخلوا افسدوا فیها، هر کجا رفتن اون کشور رو به لجن کشاندن. برای اینها نه شیعه مطرحه، نه سنی مطرحه، نه دولت مطرحه، نه ملت مطرحه، و نمونه هاشم دارید میبینید، مخصوصا در کشور عزیزمون تاجیکستان که یه مقداری دقت بشه به اینها اجازه ندن. همین شبکه های شیطانی که شبانه روز شروع کرده همه رو از دم، از خود دولت و رئیس جمهور گرفته و ملت و شیعه و سنی را به باد فحش ناسزا گرفتن. ما همیشه به دوستان شیعمون توصیه میکنیم در هر کجا هستن، مثلا در کشور افغانستان و تاجیکستان که غالبا بیننده برنامه ما هستن، دقت کنن برادرای عزیز، شما منطق دارید، دلیل دارید و افتخار میکنید که متخلق به اخلاق علوی و صادقی هستید و امام زمانی هستید، با اخلاقتون بیایید فرهنگ اهل بیت را معرفی کنید.
هر آنچه که بر امنیت کشورتون ضرر دارد یقین بدانید مرضی خدا و امام زمان و حضرت زهرا سلام الله علیها نیست. حالا به تعبیر آیت الله العظما وحید خراسانی، اگر شماها را هم تکفیر می کنند شما باید با اونها با مسالمت رفتار کنید. در حق شما ظلم هم می کنند، تلاش بکنید ظلم را با واکنش های تند جواب ندید. و همچنین از دولت مردان هم اگر عرض ما را به عنوان یک برادر کوچک قبول کنند، این رو بدانن از شیعه خطری ساخته نیست. حالا بعضی وقتا امر مشتبه میشه، یه مسائلی پیش میاد، اینا اگر دوستانه بنشینن قضایا را حل کنن، دشمن از این وسط سوء استفاده نکنن و بدانن والله قسم اگر این وهابیت، مثلا وهابیت تکفیری به کشور شما وارد شود، دودمان شما را چه دولت چه ملت به باد میده. من یک جلسه حدود 17-18 تا از اساتید نخبه همین عزیزان تاجیکستان اینجا بودن، بعضی از اینا میگفتن در بعضی از خانواده اگر یک نفر وهابی میشه اون خانواده را به لجن میکشه، چون معتقد است پدرش کافره، مادرش کافره، برادرش کافره، خواهرش کافره، با اونها با نگاه کفر نگاه میکنه و اون صفا و صمیمیت رو در محیط خانه از بین میبره، در محیط اداره میره. به عنوان این که من وهابی هستم، موحد هستم، رئیس اداره را کافر میدانه، معاونش کافر میدانه، کارمندش کافر میدانه. خب ببینید اینها غیر از خودشون هیچ کسی را مسلمان نمیدانند. من بازم تاکید دارم عزیزانشی در هر کجای دنیا عرض ما را میشنوید، تلاش کنید در اون کشور در تقید به قانون، عمل به قانون، زبان زد باشید. امام صادق سلام الله علیه فرمود در هر کجا شیعه های ما هستند در محیط اهل سنت، به قدری خودشون رو متخلق به اخلاق الهی کنن، اخلاق علوی کنن که در جامعه زبان زد باشن، در جامعه بگن آقا اخلاق خوب یعنی فلان بچه شیعه، امانتدار خوب فلان بچه شیعه، منصف خوب فلان بچه شیعه. این رو من خواستم ابتدای عرضم داشته باشم در رابطه با بحثی که ما داشتیم. خب اینها مرتب دارن میگن آیان مراجع، آیان نمیدنم علما، بیایید به ما جواب بدید علی در کجا به خلافت و امامتش استدلال کرده. ما مفصل در جلسات گذشته از کتاب‌های اهل سنت مثل فضائل صحابه جلد 2 صفحه 452 ما مفصل استدلال امیرالمؤمنین بر امامت و ولایت و جانشینی خودش حتی در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ما مطرح کردیم و همچنین از کتاب‌های مختلف دیگر که مثل حاکم نیشابوری و غیره این مباحث مطرح شد و آمدیم کلمه ولی که در کلمات امیرالمؤمنین به کار رفته در لسان خلفا ما مطرح کردیم و همچنین از ابن قتیبه دینوری آوردیم که حضرت امیر فرمود به دنبال رحلت نبی مکرم لنحن احق الناس به، شایسته ترین انسان ها برای خلافت ما هستیم. و همچنین از کتاب کافی شریف جلد 8 صفحه 343 روایتی با سند صحیح ما نقل کردیم که فرمود شهد و نسب رسول الله ایایا للناس به قدیر خم به امر الله، پیغمبر منو در قدیر خم به امر خدا به عنوان امامت نسب فرمودن. و مطالب دیگری هم که اصلا خود حدیث قدیر ما در روایات متعدد نقل کردیم از زبان خود حضرت امیر سلام الله علیه نقل شده.
بله متشکرم از شما استاد عزیز. این خلاصه از آنچه که در جلسه گذشته گفته شد. اما یکی از اون شبهاتی که آقایون وهابی در شبکه‌های داعشی صهیونیستیشون مطرح می‌کنند، رسانه‌هایی که به هر حال شاخه فرهنگی داعش هستند و تروریست ها هستند، این است که آقا امیرالمومنین اگر امامتی داشتند و همچنین اگر امامت رو حق خسلم خودشون میدونستند،
بله.
چرا حالا تعبیر اینها این آقایون این هست در نهج البلاغه خبری از امامت نیست؟
بله.
این سوال هم گاهن ما میدونیم در شبکه‌هاشون مطرح میکنن، اگر در این خصوص هم توضیح بفرمایید ممنون شما.
بله واقعا هم اینها وقتی از کتاب صحیح بخاری و مسلم روایت نقل میشه میگه در کجای اون هست، دیگونه که دیگه در تالیتل و قرآن میدانن خبر ندارن، یعنی یک دوره هم نیومدن صحیح بخاری رو مطالعه کنن، صحیح مسلم رو مطالعه کنن. اون وقت اینا مدعی هستن که در نهج البلاغه نیست. البته اینا ابتدا اینه میگن، وقتی ما بیاریم میگن آقا نهج البلاغه که سند نداره. نهج البلاغه شروع میکنن برای شما عرض کنم، بله قطعا نامه ششم نهج البلاغه 100% درست از دیدگاه اینها، چون در اونجا یک تعبیری حضرت امیر داره که بیعتش رو مقایسه میکنه با بیعت اون صحیحه، ولی غیر از اون خطبه ها و نامه های دیگرش هیچ کدام صحیح نیست. هرچه به مراد آقایان باشه صحیحه، برخلاف مراد آقایان باشه دیگه باطله. من در این زمینه چند تا نکته از نهج البلاغه رو من عرض میکنم، حالا اگر بتونم به حول قوه الهی کل آنتی که عزیزم سوال در این زمینه داره در رابطه با امامت امیرالمومنین یا امامت ائمه در نهج البلاغه اینها را بگم، و تقاضا دارم از بینندگان عزیز مخصوصا اون دسته از عزیزانی که از فضلا و از اساتید بزرگوار هستند داخل کشور جمهوری اسلامی خارج، این بخشها را دقت کنن و این سلسله بحثی که من دارم نشان میدم تلاش میکنم هم به صورت پاورپوندی نشان بدم هم صفحه نهج البلاغه و تصویرشم برای عزیزان نشان بدم. اولین جایی که ما میبینیم در خطبه دوم نهج البلاغه است، امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید لا یقاس با آل محمد من هذه الامه احد، کسی با خاندان رسالت قابل مقایسه نیست. ولا یسوی بهم من جرد نعمتهم علیه ابدا، اونهایی که از نعمت اهل بیت استفاده کردن و به برکت اهل بیت به جایی رسیده اند، اینها رو با خود اهل بیت که ریزخار کنار سفره اهل بیتن، اینها با اهل بیت برابر نیستن. هم اساس الدین و عماد الیقین الیه یفیع الغالی و بهم یلحق التالی، اینها اساس و پایه ها و ستون استوار دین و یقین هستن. اونهایی که پرتن از مرحله، اونهایی که جدا شده اند و از اهل بیت خودشونو جلو انداختن، اینا باید به اهل بیت برگردن. اونایی که عقب مانده هستن یعنی افراطی ها تفریطی ها باید بیان به سراغ اهل بیت. این هم عزیزان دقت کنن، نهج البلاغه آقای صبحی صالح هست. نهج البلاغه کل تحقیقات و پاورقی های جناب دکتر صبحی از صالح از علمای اهل سنت لبنان هست. این هم این خطبه لا یقاس با آل محمد من هذه الامه احد تا اونجایی که بنده ترجمه کردم با رنگ زرد نشان داده می شود. در باز برای شما عرض کنم این رو ما در خطبه دوم بود. باز در خطبه دوم در یک بخش دیگری امیرالمومنین می فرماید و لهم خصائص حق الولایه. از این واضح تر امیرالمومنین حرف بزنه، بابا ویژگی ها و شرائط و شرائط ولایت بر مردم فقط در اهل بیت جمعه و فیهم الوصیت والوراثه، اینها هستن جانشین پیغمبرن، اینها هستن وارث علم پیغمبر هستن. بعد جالب هست این خطبه را امیرالمومنین کی خوانده؟ بعد از قتل عثمان، بعد از اینکه بر خلافت تکیه زده، تازه امیرالمومنین شده بعد از 25 سال خلیفه مسلمان ها. چی میگه امیرالمومنین؟ الان اذ رجع الحق الى اهله. اجازه بدید من این رو از تفسیر کتاب بیارم، این مال نهج البلاغه آقای دکتر صبحی صالح. لهم خصائص حق الولایه، اصلا ویژگی های ولایت و شرایط ولایت فقط در اینها جمعه، و فیه مل وصیت و الوراثه، جانشینه پیامبر فقط منحصر در اینهاست و وارث علم پیغمبر فقط اینها هستند. الان از رجع الحق و الى اهله، الان که من خلافت رو پذیرفتم، مردم تابع خلافت من شدن، حق به حقدار رسید. از این بهتر دوستان خود همین تعبیر رو یاد بگیرن، الان از رجع الحق و الى اهله، حق به اهلش، حق به حقدار رسید. و نقل الى منتقله، حق به جایگاه خودش برگشت. یعنی تا الان در جایگاه خودش نبود، منحرف بود. خلافت و امامت و ولایت تا الان جای دیگر بود. الان که من خلافت رو پذیرفتم، شما زیر بار خلافت من و ولایت و امامت من رفتید، حق به من حقدار رسید، خلافت به جایگاه خودش برگشت. امیرالمومنین با یک تعبیری داره، یعنی تمام دنیا، فصحای عالم، بلغای عالم و دانشمندان زبردست عالم بخوان بیان در کنار امیرالمومنین جمله سازی کنن، عاجز هستن به این شکلی. کلام علی به تعبیر یکی از بزرگان، ظاهرا جرجرداغ مسیحی، میگه دون کلام خالق و فوق کلام مخلوقه. در خطبه 144 ببینید، باز در اینجا خیلی واضح و روشنه. ان الائمه من قریش، امامت فقط در قریشه، همون حدیث شریفی که در کتاب صحیح مسلم 45-98 اونجا برای شما عرض کنم، دوستان مراجعه کنن حدیث شماره 45-98 که میگه لا یزال امتی الا و لن ینقضی هذا الامر الا یأتی 12 خلیفه، این دین و این اسلام منقضی نمی شود تا به 12 خلیفه. بعد میگه کلهم من قریش، میگه 12 خلیفه است، همشون در قریشه. امیر المومنین فرمود ان الائمه من قریش، امامت در قریشه. ولکن غرسوا فی هذا البطن من بنی هاشم، نه همه قریش، بلکه این امامت در دودمان و تیره بنی هاشم کاشته شده، مثلا جای دیگر کاشته نشده تا روییده بشه. این آقایان که آمدن امام رو در جای دیگر جستجو میکنن، اصلا اونجا اثری و خبری از امامت نیست. لا تسلح علا سواهم، این امامت برای غیر بنی هاشم صلاحیت نداره، یعنی غیر بنی هاشم شایستگی امامت رو ندارن. ولا تسلح الولات من غیرهم، اینها برای شما عرض کنم غیر بنی هاشم صلاحیت ندارن که ولایت بر مردم را بپذیرن. این هم باز تصویر نهج البلاغه صبحی صالح، این هم این عبارتش، ان الائمه من قریش قرصوا فی هذا البطن من بنی هاشم لا تسله على سواهم ولا تسله الولات من غیرهم. این نکته سوم. نکته چهارم، در خطبه 67 امیر المومنین سلام الله علیه مشغول غسل دادن نبی مکرمه، بهش خبر میدن بر این که در سقیفه بنی ساعد آمدن، خلاصه بحث خلافت رو مطرح کردن، اینها گفتن مننا امیرون منکم امیرون، و عاقبت هم آقای ابوبکر و عمر غلبه کردن. امیر المومنین فرمود اینها چه گفتن؟ گفتن بله، اینها به این شکلی گفتن. انصار آمده بودن جلو و میگفتن ما باید خلیفه باشیم، خلافت باید از ما هم باشد. خب میگه لما انتهت الى امیر المؤمنین انباء السقیفه بعد وفات رسول الله قال علیه السلام ما قالت الانصار قالوا منا امیر و منهم، قال فعلا احتججتم علیهم، آیا احتجاج نکردید اونا که در سقیفه بودید به انصار؟ و ان رسول الله وصا، پیغمبر وصیت کرده و توصیه کرده، ان یحسن الى محسنهم و یتجاوز عن مسیئهم، نسبت به خوبان انصار خوبی کنن، نسبت به بداشون از اونا تجاوز کنن. عرض کردن یا علی آخه این چطور احتجاجیه برای اونها؟ حضرت فرمود لو کانت الامامت فیهم لم تکن الوصیت بهم، اگر اینا واقعا خلیفه بودن لازم نبود که وصیت بشه پیغمبر بگه آقا نسبت در حق بداشون ظلم نکنید، به خداشون به خوباشون احترام بکنید، بلکه معلوم اینا زیر دست هستن، خلافت مال دیگریست، خلافت چون مال دیگریست به اونها میگه بابا اگر خلافت رو تصاحب کردید حقوق انصار رو ضایع نکنید، اگر بنا بود اینها خلیفه باشن دیگه معنا نداره که پیغمبر اکرم به کی بگه، به مردم بگه آی مردم نسبت به حقوق انصار رعایت کنید. بعد میگه خب قریش چه گفتن، استدلالشون چه بود؟ گفتن که ما از شجره پیغمبر هستیم، ما قریش هستیم، پیغمبرم از ماست. گفت عجب، احتجوا بالشجره و اضاءوا الثمره، اینا گفتن ما از درخت پیغمبریم، از نسل ورای شمرسام قبیله پیغمبریم، ولی ما ای که ثمره و میوه پیغمبر هستیم فراموش کردن. ببینید خیلی تعبیر زیباییه. اینها نمونه هایی بود. پنجمین مورد باز در خطبه 74 تعبیر حضرت امیر سلام الله علیه این هست، در اینجا خطبه 74 که میگه وقتی که میخواستن با عثمان بیعت کنن، حضرت فرمود لقد علمتم، شما علم داشتید، میدانستید همتون، انی احق الناس بها من غیری، خیلی عجیبه، من شایسته ترین انسان ها هستم به مسئله خلافت، همتون میدانستید این رو، با علم به این حق من قصد کردید، والله لأسلمن ما سلمت امور المسلمین ولم یکن فیها جورون الا علی خاصه، به خدا سوگند من حاضرم زیر بار حکومت برم و به من ظلم بشه، ولی به شرط اینکه به ملت، به مسلمان ها ظلم نشه، مادامی که اوضاع مسلمین رو به راه باشه و از هم نپاشه و به دیگران ستم نشه، فقط به من ستم بشه، من حاضرم این ستم را بپذیرم و پیش خدای عالم هم پاداش خودم را دارم. البته این تعبیر در خطبه سوم امیرالمومنین سلام الله علیه داره که نسبت به خلیفه اول میگه اما والله لقد تقمصها فلان، که آقای ابوبکر پیراهن خلافت را پوشید، و انه لیعلم، اون قطعا میدانست که جایگاه من نسبت به مسئله خلافت همانند اون برای شما عرض کنم چیزی که در وسط محور آسیا. آسیا که سنگ آسیا به اون میچرخه، من مثل همون محور آسیا هستم، ولذا اینها با وجود این که میدانستند جایگاه من نسبت به خلافت همانند جایگاه محور سنگ آسیا است، که اگر اون محور نباشه سنگ نمیچرخه، من نباشم
میفته کنار دیگه،
بله میفته کنار، منحرف میشه. خب این دیگه کاملا مشخص هست. یا در خطبه 172 اینجا دیگه خیلی واضح هست، عزیزان دقت کنن این رو، در خطبه 172 میگه برای شما عرض کنم، بعضیا گفتن یا ابن ابی طالب لحریسون، چقدر تو نسبت به خلافت حریص هستی. حضرت فرمود بل انتم والله لأحرس و ابعد، شما این همه خودتون رو نسبت به خلافت حریص نشان میدید، با اینکه از خلافت دور هستید، شایستگی برای خلافت ندارید، و انا اخس و اقرب، اگر من بحث خلافت رو مطرح میکنم خلافت مخصوص منه و نزدیکترین فرد به شایستگی در خلافت من هستم. انما طلبت حقا لی و انتم تحولون بینی و بینه، من حق مسلمم را از شما خواستم. اینا میگن حق نخواست، اما حق مخواستم. ولیکن شما آمدید حائل شدید و حق من رو ندادید و تضربون و تیدونه و مرا از حق مسلمم دور کردید. فلما قرعته بالحج فی الملأ الحاضرین، وقتی در ملأ مردم آمدم دلیل آوردم، استدلال آوردم، بابا حق مال منه، من خلیفه منصوبم، من وصی پیغمبرم، من جانشین پیغمبرم، وقتی اینها دلیل و حجت قاطع من را دیدن، حبک انه بهد، اینها سرگردان و حیران شدن، مثل اینکه بهت زده هستن، لا یدری ما یجیبونی به، اصلا نمیدانه چی به زبان بیاورد. حالا این خودش هم یک بحثی داره که الان شاید شایسته نیست این تعبیری که حضرت دارد، لا یدری ما یجیبونی به، همون اهانتی است که به حضرت امیر و صدیقه طاهره سلام الله علیها شد به دنبال استدلال محکم و کوبنده امیر المؤمنین در رابطه با خلافت خودش.
ممنونم از شما استاد عزیز. به عنوان سوال بعدی، شاید خیلی از شما عزیزانم واقعا به دلتون بنشینه این عبارات آقا امیر المؤمنین رو که ببینید چگونه حق خودشون رو درخواست میکردن، با چه عبارات و ادبیات متینی مطرح میکردن اینها رو. آیا به صراحت در نهج البلاغه به بحث وصایت اشاره شده یا خیر؟
در این عبارت هایی که عرض کردیم و فی همل وصایه نسبت به ائمه علیهم السلام داشتن و این که من محقترین انسان هستم، در خطبه 87 این تعبیر قشنگ آمده که در اونجا دارد فیا عجبن و مالی لا اعجب. خیلی عجیبه، میگه من در شگفتم، در تعجبم، چرا در تعجب نباشم؟ من خطأ هذه الفرق على اختلاف حججها في دينها، این که این گروه های پراکنده و این افراد با همه اختلافاتی که با هم دارن، اینها لا یقتصون اثر نبی، اینها سنت پیغمبر رو دنبال نمی کنن. خیلی عجیبه ها، میگه لا یقتصون اثر نبی، دنبال سنت پیغمبر نیستن، پا جای پای پیغمبر نمیگذارن، ولا یقتدون به عمل وصیین، و به رفتار من که جانشین و وصی پیغمبرم هستن عمل نمی کنن. یعنی هم از سنت پیغمبر کنار رفتن، هم منی که جانشین پیغمبرم هستن به رفتار و سیره من هم عمل نمی کنن. این هم باز نهج البلاغه آقای صبحی صالح، این هم این برای شما عرض کنم تعبیر که البته این اون نیست. بله بله، این دیگه در خطبه 87 این قضیه کاملا آمده دیگه، هیچ شک و شبهه نیست دراش. بله
بله استاد عزیز، تا اینجا واقعا ثابت شد که چقدر واضح و شفاف آقای امیرالمومنین در نهج البلاغه آمده است که حق خودشون رو طلب کردن، هرچند ما عقایدمون تنها منحصر از در عبارت نهج البلاغه نیست، اما سوال وهابی ها این بود و پاسخ آیت الله قزوینی رو شنیدیم. آیا در نهج البلاغه آقا امیرالمومنین به بحث قصب خلافت هم اشاره و اعتراضی داشتند یا خیر؟
در این زمینه خوب خطبه های ما زیادی داریم، یک مورد دو مورد نیست جناب آقای حسینی بزرگوار، من به بخشی از اینا اشاره می کنم دیگه، 5 دقیقه از وقت بینندگانمون گذشته، مالان در 2-3 جلسه قبل هم از 1 ساعت و نیم شده، وقت عزیزانمون ضایع میشه. عزیزان دقت کنند، در خطبه 6 نهج البلاغه حضرت میفرماید فوالله ما زلت مدفوعا عن حقی، به خدا سوگند من همواره از حق مسلمم محروم کردن، مستعثرا علی، بر من زور گفتن، حق من رو به یغما بردن، منذ قبض الله نبیه حتی یوم الناس هازا، از روزی که پیغمبر از این دنیا رحلت کرد حق من غصب شد، حق مسلم من رو گرفتن تا امروز که من دارم با شما صحبت میکنم. خب در خطبه اینه برای شما عرض کنم، این نهج البلاغه با صبحی صالح در خطبه ششم، فوالله ما زلت مدفوعا عن حقی مستأثرا علی منز قبض الله حتی یوم الناس هازا، در برای شما عرض کنم خطبه 172. ببینید تعبیر تعبیر خیلی تندی. اللهم اینی استعدی که علا قریش، خدایا ظلمی که قریش در حق من کردن مرا بر آنان پیروز بگردان. خدایا از تو دارم استمداد میکنم، به تو شکایت میکنم از دست قریش. و من اعانهم، و کسانی که قریش را در این ظلم به من کمک کردن. فانهم قطعوا رحمی، رحم من رو قطع کردن. شاید اشاره بر این باشد که قضیه شهادت صدیقه طاهره و شهادت حضرت محسن باشد. و صغروا عظیم منزلتی، اینها جایگاه رفیعی که خدا و پیغمبر برای من قرار داده بود اون جایگاه رو تحقیر کردن، با نظر حقارت به اون جایگاه رفیع من نگاه کردن. و اجمعوا علی منازعتی امرا هو ولی، اینها اجماع کردن بر این که با من نزاع کنن، با من درگیر کنن، درگیر شون. امرا هو ولی، در امر خلافتی که مال خصوص اختصاصی من بود. ثم قالوا ان في الحق ان تاخذه وفي الحق ان تتركه، اینها با هم همداستان شدن. بابا این حق میخوای بگیر میخوای نگیر، ما خلاصه بخوای یا نخوای این خلافت رو به تو نخواهیم داد. این هم تصویر نهج البلاغه صبحی صالح برای شما عرض کنم به این شکلی. بله، در خطبه 217 باز در اینجا البته همون تعبیر هست، میگه فصبر مغموما او مت متاسفا. به من گفتن یا با غم اندوه صبر کن یا با حسرت بمیر. ببینید تعبیر چه تعبیرتون دیگه. میگه من آمدم حق مسلمم رو از اینها خواستم. به من گفتن اگر میتونی بگیر، نمیتونی برای شما عرض کنم، یا با غصه صبر کن یا با حسرت بمیر. کامل فرمود صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجاع ارا تراتی نهبا، من 25 سال صبر کردم، استخوان در گلو و خار در چشم. خب این دیگه خیلی واضح و روشن هست. یا در نامه 36 یک تعبیری دارد، قد اجمعوا علی حربی که اجماعهم علی حرب رسول الله، قریش در جنگ با من، در درگیری با من، در قصب حق من اجماع کردن، همگی هماهنگ شدن، همون طوری که در جنگ با پیغمبر هماهنگ شده بودن. خیلی عجیبه. فجزت قریشن انل الجوازی، خدای عالم قریش را بدترین کیفر و بدترین عذاب بدهد. فقط قطعوا رحمی، رحم من رو قطع کردن. و سلبونی سلطان ابن امی، اون مقام والای ولایت و اون سلطنت مطلقه ای که پیغمبر برای من قرار داده بود اون را از من ربودن و سلب کردن. دیگه چقدر زیبا بگه از این بهتر؟
یعنی واقعا دیگه چی باید میفرمود آقا امیرالمومنین تا اینها بگن امیرالمومنین بله اعتراض کرده؟
بله، در نامه 62 که به مالک اشتر دارد، که اونجا خیلی مطالب خیلی زیاد هست، امیرالمومنین میگه ما کان یلقا فی روعی، هرگز باور نمی کردم ولا یخطر به بالی، اصلا به ذهنم خطور نمی کرد، ان العرب تزعج هذا الامر من بعد ان اهل بیتی، میگه اصلا به ذهنم نمی آمد، باور نمی کردم عرب بیاد این امر امامتی که پیغمبر در اهل بیتش قرار داده این رو قصد کنن و این رو از دست اینا بگیرن. ولا انهم منحوه عنی من بعده، و هرگز باور نمی کردم که اینها بیان خلافت مسلم رو از اهل بیتش دور کنن. اینها نمونه هایی هست. حالا من این چند مورد رو عرض کردم، حالا دیگه وقتم خیلی گذشته، ما انشاءالله به سوالات و تلفن‌ها و صدای بینندگان هم انشاءالله برای که بتونیم یه نیم ساعتی هم برسیم. و اینها نمونه هایی بود از استدلال امیرالمومنین بر حقانیت اهل بیت بر خلافت و امامت و وصایت خودشون در نهج البلاغه و امامت خودشون و تصریح بر قصب حق مسلم خودشون. حالا این آقا میگه شما دارید به صحابه توهین میکنه. توهین نیست، امیرالمومنین به قول آیت الله لزما صافی گلپایگان خدمتشون بودیم، گفت در مدینه ما با تعداد از این وهابی ها بحث میکردیم، اینا دیگه در جواب عاجز ماندن. گفت آقا نظر شما نسبت به شیخین چیه؟ گفت نظر ما نسبت به شیخین نظر حضرت علی و حضرت زهراست،
نه کمتر و نه بیشتر.
نه کمتر نه بیشتر. خب با این عبارت هایی که در نه الان در عبارت های تندتر از این آقایان تصور نکنن که اینها تنده. آقایان همین برای شما عرض کنم صحیح مسلم رو ببینن، جلد پنجم صفحه 152 حدیث 4468، ببینید تعبیری که اونجا از امیرالمومنین نسبت به شیخین داره به مراتب هزار مرتبه بدتر و تندتر از این هاست. خب اگر صحیح مسلم بیارد اشکالی ندارد، ولی اگر چنانچه در نهج البلاغه باشد یا شیعه این رو مطرح بکنه دیگه آسمان رو باید بر سر شیعه ویران کرد. بله ما عقیدمون این هست، حق مال امیرالمومنین بوده، حق مسلمشون رو قصد کردن، در شک شبهی هم نداریم. ولی با همه این حال عزیزان اهل سنت را به خاطر این تکفیر نمی کنیم، اونها را برادران خودمون می دانیم و انتظارم داریم اونها هم به خاطر اینکه ما معتقد به خلافت خلفای ثلاثه نیستیم، اونها هم ما را تکفیر نکنن، مثل برادر زندگی کنیم. همونطور که در ایران داره می بینیم هزاران خانواده از شوهر شیعه است، خانمشون سنی است، یا به عکس در یک خانواده برادرها خواهرها دو تا سه تا شیعه هستن، دو تا سه تا سنی دارن زندگی میکنن. ما این رو ما میخوایم، یعنی هر کس با عقیده خودش حریم دیگری رو حفظ کنه، دیگری رو تفسیق نکنه، دیگر رو تکفیر نکنه، مقدسات دیگری رو به باد استهزاء نگیره، ولی از حق مسلم خودش هم عقب نشینی نکنه. این توصیه ما هست، این عقیده ما هست. حالا هر کس میخواد خوشش بیاد میخواد خوشش نیاد. نسبت به صحابه هم حالا ما دوستان ما صحبت کردن، لازم هم باشه یک روزی هم ما مفصل صحبت میکنیم نظر شیعه نسبت به صحابه چی هست. ما به تعبیر آقا امام صادق سلام الله علیه میگه 12,000 صحابه را ما غیر منحرف و اینها را اهل بهش میدانیم. مرحوم شیخ طوسی شیخ طائفه است، در همون جلد اول تبیانشون صفحه 214 میگه ما از بسیاری از صحابه انتظار شفاعت داریم. این عقیده شیعه هست. در دعاهای ائمه علیهم السلام، در دعاهای آقا امام صادق، امام باقر، امام رضا سلام الله علیه، امام سجاد، که در کنار صلوات بر آل پیغمبر میگه و صلات و سلال و اللهم صل على اهل بیته و اصحابه المنتجبین، اینا همه هست. این دیگه نیازی به چیز نیست. آقا شیعه چنین است، شیعه چنان هست، حالا یک چهار تا تو فضای مجازی من زیاد نیست، هر شب دارن آقایان. بله آقا سید نعمت الله جزاری اینطوری گفته. بابا جان سید نعمت الله جزاری بزرگوار روی سر ما جا دارد و ما مقلد سید نعمت الله جزائری نیستیم. ما خود مرحوم آیت الله انگجی در جلد دوم انوار نعمانیه صفحه 108 می نویسه عقیده علمای شیعه این هست که خواندن بعضی از کتابهای سید نعمت الله جزائری حرامه. خب شما چطور عبارت شیخ طوسی را که شیخ الطائفه هست و شاید بالاترین مرتبه را دارد از ارکان علمای شیعه است، میگه آقا ما از بسیاری از صحابه انتظار شفاعت داریم، این مریض هستید مطرح نمی کنید، عبارت شیخ مفید رو مطرح نمی کنید، عبارت علامه رو مطرح نمی کنید، الشهید ثانی را میگه صل علی اصحاب المنتجبین، اینا رو مطرح نمی کنید، ولی حالا در میان این همه علما سید نعمت الله جزاری همچه حرفی زده. خب بزرگان ما همه رد کردن. در کنارش به قوله صاحب حدایق مطالبی دارد، خود آقای خویی میاد با تندی بهشون جواب میده. خب اینها ملاک نیست. فرزنم اونا اومدن اجتهاد کردن، شما که کسی اجتهاد بکنه در اجتهادش خطا هم بره یا یه ثواب داره. چطور اگر علمای شما بیان اجتهاد کنن ثواب دارن، ولی اگر علمای شیعه اجتهاد کنن خب سید نعمت‌الله نهایت اینه دیگه، مجتهد بوده آمد اجتهاد کرده خطا کرده اشتباه کرده و نظر سید نعمت الله جزار رو هیچ کدوم از بزرگان ما قبول ندارن و این تندی هایی که ایشون داره اصلا مطرح نیست، نه در گذشته نه در الان. ولی لذا من تقاضا دارم عزیزان شیعه به این حرفای چرند پرند وهابی ها گوش ندن و حتی از همون سید نعمت الله جزائری که میاد این تعابیر رو به کار میبره، شما برید کتاب های فقهیشون از ایشون ببینید ایشون آیا ازدواج با سنی را جایز میدانه یا نمیدانه. اگر آمد گفت ازدواج با سنی حرامه، ذبیحه سنی حرامه، ما قبول میکنیم. ولی شون نظرش این بوده. ولی همون آقایانی که آمدن بحث تکفیر رو مطرح کردن، کفر در برابر ایمانه، یعنی کافر از کافر به ولایت علی بن ابی طالب، ولی کافر به اسلام، به قرآن، به خدای عالم نیست. ولذا ما تقاضا داریم هم از عزیزان شیعه مقدار حریم ها را حفظ کنن، چون اینها مطلبی یک کوچکتر نقطه ضعفی از شیعه میبینن، اینها را خلاصه در رسانه هاشون در فضای مجازی خلاصه به بوق کرنا میکشن. و از عزیزان اهل سنت هم خواهش دارم حرف این وهابی ها را گوش نکنن، اینها منحرفن، دنیای شما را خراب میکنن، آخرت شما را هم ویران میکنن. از وهابی ها هم میخوام اگر واقعا مردید راست میگید، ما آماده گفتگو و مناظره هستیم. در اینجا جرأت نمی کنید بیایید، ما حاضریم در فضای مجازی متعلق به شیعه. بنده دارم رسما اینجا اعلام میکنم، شما در همین ندای شیعه که بچه های شیعه و دوستان اونجا هستن، بنده آمادگی دارم هر کدامی از اینهایی که واقعا علمی داره احساس میکند که عالم هست،
حداقل جایگاه علمی رو داشته
باشه، ما آمادگی داریم دوستان ندایشی هم بزرگواری کنن، هماهنگی بکنن، بنده خودم آمادگی دارم و عزیزان ما جناب آقای ابوالقاسمی، جناب آقای یزدانی، جناب آقای عباسی، جناب آقای روستایی، جناب آقای اسد امین، اینا هم آمادگی دارن. راست میگید اینجا روتون نمیشه، 50 میلیون جمعیت خجالت میکشید، حداقل بیایید اونجا. الان من نمیدونم آمار شرکت کننده ها در ندای شیعه تا چه حدی هست،
1000 نفر فکر میکنم،
بله. یا اونجا بیان یا در چیزهایی که مال مناظره دوستان است، اونم بازم تا حدودی شاید یه مقدار اختلاف سلیقه‌ام با بعضیا داشته باشیم، ولی اونجا هم من آمادگی دارم بیان با قشنگ حسابی بنشینیم بحث کنیم، مناظره کنیم، شرایط مناظره اول معین بشه، یک سوال شما بکنید، یک سوال ما بکنیم، شما جواب بدید ما هم جواب میدیم. اینها بیننده ها، یعنی اونا که اونجا دارن، حداقل 1000 نفر، 1000 خورده، این 2300 نفر نظارگر هستن و چه بسا ما، اگر شما راضی باشید ما حاضریم تمام این تکست ها را بیاریم در شبکه هم نشان بدیم،
در سایت
مؤسسه ولی اصلا میگذاریم، سایت شبکه ولایت هم میگذاریم، ما به قول هیچ ابایی نداریم.
متشکرم از شما استاد عزیز و ارجمند، بازم تبریک عرض می‌کنم خدمت شما بینندگان عزیز، فرارسیدن سال روز ولادت آقا امام جواد علیه السلام رو ان شاء الله که با توسل به حضرت بتونیم اعمالی داشته باشیم که مرضی رضای خداوند واقع بشه ان شاء الله. با ما همراه باشید.
سیدنا 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 یا ابن فاطمه، سیدنا 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 یا ابن فاطمه، سیدنا 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 منم گدای درت، یه عمر در به دره، منم گدای یه عمر در به دره، تا جون دارم میخونم امام رضا، هرچی دارم فدای گل پسرت، امام رضا، هر چی دارم فدای گل پسره. تو مدینه چقدر گدا زیاده، مگه تجلی باب المراده؟ تو مدینه چقدر گدا زیاده، مگه تجلی باب المراده؟ چشمای حاجت تموم مردم به دست رحمت امام جواده، به دست رحمت امام جواده. سیدنا 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 یا ابن فاطمه سیدنا. بهار دلبریه، دیده ها کوثریه، بهار دلبریه، دیده ها کوثریه. عشق رضا اومده، قد و بالاش، برق چشاش، مشکیه حیدریه، مشکیه حیدریه. چشم تبسم عقاقیا شد، شب جنون ما ایرانیا شد. چشم تبسم عقاقیا شد، شب جنون ما ایرانیا شد. پاشید بریم مشهد عیدی بگیریم، شب ولادت ابن الرضا شد، شب ولادت ابن الرضا شد. تو مدینه چقدر گدا زیاده، مگه تجلی باب المراده؟ تو مدینه چقدر گدا زیاده، مگه تجلی باب المراده؟ چشمای حاجت تموم مردم به دست رحمت امام جواده، به دست رحمت امام جواده. سیدنا 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 یا ابن فاطمه سیدنا.
باز هم تبریک میگم خدمت شما. جا داره چند بار امشب تبریک بگیم خدمت شما فرارسیدن سال روز ولادت آقا امام جواد علیه السلام رو. انشاءالله که موفق و معید باشید هر کجا هستید. و سلام خدمت اولین بیننده ای که تماس گرفته با برنامه امشب، آقا ابراهیم از بیرجن. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام عرض خسته نباشید خدمت شما یاسینی مجری محترم و حاجی فضلی و عرض تبریک میلاد امام حسن.
وعلیکم السلام و رحمت الله. آقا ابراهیم عزیز در خدمتتون هستیم.
من یه تماس روز جمعه با برنامه پرسش پاسخ آقای خدمتی داشتم که ازشون سوال کردن که آیا حدیثی در کتاب‌های شما یا صحیح بخاری هست که ام المؤمنین عایشه جلوی نامحرم قصد کرده باشن؟ که ایشون متاسفانه اولین که کلی فوش و شیعه صفوی و این حرفا رو دادن، بعد من توی همون برنامه دوباره روی خط رفتم گفتم چرا فوش میدید و این حرفا، و ایشون گفتن نه تنها در صحیح بخاری بلکه اگه در قرآن هم همچین مطلبی آمده باشه شما نباید قبول کنید. بعد از من پرسیدن که آیا تو قرآن اگه میومد شما قبول میکردید؟ من گفتم اگه تو قرآن بیاد که بله. بعد خودشون پرسیدن آیا شما قبول نمیکردید اگه تو قرآن میومد؟ که ایشون دیگه بازم منو قطع کردن و دیگه جوابی هم به من ندادن. میخواستم آیه استاد بفهمم آیا همچین چیزی هست در کتاب های مخالفین؟
بله. چشم. سوال دیگه هم دارید آقای ابراهیم عزیز؟
ممنونم.
موفق و معید باشین انشاءالله. در فانه حق باشید. خدا نگهدار شما باشه. انشاءالله استاد توضیح خواهند داد. آقای عظیمی از قزوین سلام علیکم و رحمت الله.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خسته نباشید.
موفق و معید باشید. در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم. شما خسته نباشید. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. والا من یه مژده بزرگی می‌خواستم به شما بدم و هم آقای قزوینی. که این اصلا یک راه علمی خوب هستش که مشخص میکنه کی حقه کی باطله. دیگه نیازی به این کتابا نیستش که ما بیایم بگیم عمر آدم بدی است یا آدم خوبی است، حضرت علی آدم خوبی است یا آدم بدی است. فقط ما باید طوری برنامه‌ریزی کنیم که از این روش به نحو احسن استفاده کنیم. ما میتونیم خیلی از انسان‌های و کسا مسلمان نیستن به سمت شیعه بکشیم.
خب راهتون رو بفرمایید آقای عظیمی عزیز.
دانه
فرمودید یه راه پیشنهادی دارید.
دانه ببینید این راه من خب با آقای قزوینی باید دانه ببینید من با آقای قزوینی باید هماهنگ کنم دو نفری. چه خب؟
خب
که بتونیم دشمنان ما بر علیه خود ما استفاده نکنن. ما الان مثلا این وسیله یک وسیله هستش که شما اسم مثلا عمر رو بهش میدید، مثل یک لباسشوییه. شما اسم عمر رو بهش میدید، ازش چی میکشید بیرون، خوب یا بد؟ اسم شیطان رو میدید ازش خوب یا بد رو میکشید دید. حتی اسم حضرت علی، اشیا، شما شراب، هر چی رو بخواید.
دستگاه خاصی رو میفهمید آقای عزیزی؟
خوبه کی بده. و من خواستم از اینجا از آقای قزوینی خواهش کنم، ببخشید صدا شما رو من ندارم، ببینم از تلویزیون.
ما صدا شما رو داریم.
بفرمایید
آقای قزوینی.
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقای قزوینی ببینید، ما معجزاتی رو که الان میبینیم خیلی از انسان‌های روی زمین حتی به نظر من پیغمبرها هم ندیدن. شما اینو قبول دارید یا نه؟
چطور؟
آقای عزیزی یه مقدار مبهم فرمایشاتتون رو.
جان آقای قزوینی بی‌زحمت چیز نکنید، فقط من شرمنده. آقای قزوینی ببین الان ما اون چیزی رو که تو گذشته می‌دیدیم، خب شما حساب کنید تصویر شما الان ضبط میشه، درسته؟
بله.
این شما رو یاد چی میندازه آقای قزوینی؟
آقای عزیزی واضح بفرمایید، چون خیلی فرصت نداریم. مخاطبتون بفرمایید.
این از طرف من نیست، این از یک طرف آدم بزرگیه. خب می‌خواستم اعلام کنم که آقای قزوینی یک روشی هست که مشخص میکنه حضرت علی آدم خوبی هست یا نه.
خب حالا اون روش بفرمایید که مرد بینندگان عزیزم استفاده کنن دیگه.
آقای عزیزی عزیز، خب ظاهراً صدای ایشون هم قطع شد، نمیدونم منظورتون چی بود، اینکه حالا چه قصدی داشتید. آنچه که به ما حق و باطل بودن رو میرسون آیات قرآن هست، روایت همه عطار علیهم السلام هست، به آنچه که بر ما حجت هست نباب کلام بزرگانمون، و انشاءالله حالا نمیدونم چه بود منظورتون و هدفتون چه بود از این سخن، انشاءالله باز تماس بگیرید یا پیامک حداقل بدید من بخونم ببینم منظورتون به چه صورت بوده از اینکه همچین موضوعی رو مطرح کرد. در مورد دستگاه خاصی میفرمودید، حالا بحث اعجاز چه هست نمیدونم، البته یک احتمال تو ذهنم هست، اما حالا انشاءالله برامون پیامک بفرستید. آقا رضا از زاهدان از عزیزان اهل سنت، سلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم و رحمت الله و حسینی گل.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خوبه؟
ما فهمیدیم بشید الحمدلله.
قربان شما حاجی. ما می‌خواستم با حاجی آقا قزوینی یک تشکری بکنم که خیلی دوستش دارم، وقتی ولایت خیلی راضیه. می‌خواستم باش یک شعبه‌ای بین ما پیش اومده، می‌خوام ازش بپرسم.
در خدمت شما هستیم آقای آقا رضای عزیز.
حاجی آقا حالت خوبه؟
الحمدلله ممنون از حضرت عالی.
خوبی حاجی آقا؟
جانم
برای ما اهل تسنن زای موقع از شبکه شما زای روسایی نمیشه، ما میگن که نماز در رابطه به نماز قرآن نه اومده. این شما چی میگید؟
من یه توضیح بدم که منظورتون چیه رضا؟ بله استاد ما استاد روستایی فرمودن جزئیات نماز در قرآن نیامده و ممکنه مسائل دیگه ای هم باشه که جزئیاتش در قرآن.
خب حالا اگر حضرت عالی من سوال کنم، من به عنوان یک فرزند شما، شاگرد شما، میگم در کجای قرآن نماز آمده؟ میتونید به من ثابت کنید؟ از من کاری با جزئیات نماز ندارم. من به عنوان شاگرد از شما سوال میکنم آقا رضا در کجای قرآن نماز آمده؟
ما افتخار میکنیم برای شما خدایی ما به شما که ولایت عاشق شدیم.
شما بزرگوارید. حالا حضرت عالی با توجه به اطلاعی که دارید الان یک کسی سوال کند از شما، اصلا اصل نماز را از قرآن میتونید ثابت کنید؟
نه اصلا نامده، ولی این علمای ما.
بله
شما صحبتتون بکنید.
نه من در خدمت شما هستم، بفرمایید علمای شما.
نه من از علما پرسیدم و بخاطر همین که آیا چرا نمازهای پنجگانه ما در قرآن نیومده؟ با پیغمبرانی که 124,000 پیغمبر بودن اینا هم تو قرآن نیومده. دوربر ولای 28 تا 27,000 اومده که حکم لقمانه. ما این میگه مشکل برای این نیست که آدم اینا رو باز ذکر کنه که
چرا اثر
نماز اینا
مشکل
نداره.
بله بعضی یه کاملا واضح و روشنه آقای آقا رضای عزیز. الان من یک دفعه اینجا گفتم نه رکعات نماز، خود نماز. شما میاد اقیم الصلات، اقیم الصلات اقامه کنید صلات را. کلمه صلات کی گفته به نام به معنای نمازه؟
ما یک بی سوالی هستم.
خب ببینید اقیم الصلات کلمه صلاته. خب قرآن در یک جا میگه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. یصلون یعنی صلات میکنن، یعنی نماز میخوانن بر پیغمبر. پیغمبر از مردم زکات بگیر، خذ من اموالهم صدقه بعد میگه و صل علیهم، نماز بخوان برای اونها، صلات به معنای نمازه، این صلاتک سکن لهم، یعنی شما برای اینا نماز بخوانی. ببینید کلمه صلات در قرآن هم به معنای دعا آمده، هم به معنای درود آمده، هم به معنای نماز آمده. اینا را کی معین کرده؟ سنت معین کرده. در آیه 44 سوره نحل قرآن میگه و ما نحون و انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، ما قرآن رو بر تو نازل کردیم تو قرآن را برای مردم تبیین کنی. ببینید فرق است بین این که بیاد به ما بگه لتقرأه علی الناس، برای مردم قرآن رو قرائت کنی، لتتلو علی الناس، تلاوت کنی، یا نه لتبین للناس، برای مردم تبیین کنی. تبیین چیه؟ آقا اینجا کلمه ان الله و ملائکته یصلون، کلمه صلات به معنای دروده، و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم به معنای دعا هست، اقیم الصلاة و آت الزکات به معنای نماز هست. این دیگه سنت اومده معین کرده. اون سنتی که آمده گفته یصلون علی النبی دروده، صلاتک سکن لهم دعا هست، و گفته بر این که اقیم الصلاة به معنای نمازه، همون سنت آمده گفته نماز صبح دو رکعته، نماز ظهر چهار رکعته. همون تبیین، همین پیغمبر سنتی که آمده گفته میاد میگه خلیفه من علی ابن ابی طالبه. یعنی اینا همه چش ما لتبین للناس اگر از قرآن کنار بگذاریم خب هر کاری میتونیم بکنیم، ولی اگر مادامی که لتبین للناس در قرآن هست خودمون رو پایبند این بکنیم، آقا رضای بزرگوار همه چه حله.
نه عجیب عجیب این شعبه که خود بر الله وجود اومد، هر روزایی همیشه در کلمات اولی ذکرشو همینه. ما میگیم مثلا نماز رو اومده بعضی نماز خون الان تو کتب 199 نهج البلاغه حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم میفرمایه، علیه السلام میفرمایه پنج وقت نمازه.
خب میخواید حالا اینم توضیح بدم استاد عزیزی؟
نه ببینید پنج وقت نماز خواندن که بدعت نیست، پنج وقت هم شما میتونید بخونید، سه وقت هم میتونید بخونید.
خودتون اومده
ولی پیغمبر اکرم
خوندم خطبه.
بله ببین برادر بزرگوارم، این که پنج وقت هم نماز بخواند کسی، این نمازش باطل که نیست. سه وقت هم که بخواند باز باطل که نیست برادر عزیزم. ملاحظه میفرمایید یا نه؟ اصلا شما ببینید همین الان من خطبه 199 رو فرمودید.
بله. حالا چند رو فرمودید؟
خطبه
199 رو فرمودید؟ نامه است به مالک اشتر فکر میکنم اونجا، درسته؟
نه 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 خطبه 99
خطبه است.
چون حضرت علی خودشون فرمودن پنج وقت
سل سلات لوقتها، لوقتها رو میفرمودید. حالا عبارت فکر میکنم سل سلات لوقتها رو اگر استاد
همین
عبارت. بله بله حالا ان شاء الله جستجو میزنن و براتون میارن. بله. ببینیم عبارت به چه صورت هست.
سل صلات
لوقت
لوقتها، حالا من اینو بزنم ببینیم چی میاره عزیز دل من. بله
همین عبارت دیگه آرزا اگر من
بله.
جای دیگه همین میفهمید. باش ببینیم خوب. که چه فهمید آقا امیرالمومنین.
خب سل صلات دوستان مانیتور منو محبت کنن. سل صلات لوقتها المعقت لها، نماز را بخوان در وقتی که برای او معین شده.
درست درست همینه.
خب دیگه بینید معین شده اینجا نداره که پنج وقت پنج مرحله بخوان یا سه مرحله بخوان، این که اینجا که نداره برادر بزرگوارم.
دیگه ما برای این که ما میگیم که خود حضرت علی میفرمای پنج بخوری صبح زور از مغرب شا
ما فصلو بناس از ظهر رو میفرمایید که اومده در خطبه نهج البلاغه، چون من این رو عرض کردم فهمیدید. بله همینه.
سوال دارم عرض سیدی
الان این حل شد و سوال بعدیتون رو میخواید بپرسید.
همین وحابیه ایک دیگه ما شمیدی که این نشون دادن من خود تواید که ما این قبول داری یا نه
توضیح میخواید بدن. بله بناس از ظهر رو اگر جستجو بزنن، حالا استاد عزیز تا اونجا
بزنن. خطبه 199 رو من آوردم دوستان مانیتور رو من محبت کنن. تعاهد و امر الصلات و حافظ و علیها، عهد ببندید نسبت، یعنی پیمان امر صلات را و محافظت بر اون رعایت کنید، و استکثروا بها و تقربوا بها فانها علی المؤمنین کانت کتابا موقوتا. و ببینید از اهل جهنم وقتی سوال میکنن چرا شما را آوردن به جهنم، میگن ما نماز نمیخواندیم. ببینید در اینجا برادر بزرگان هیچی از پنج وقت درباره نماز در خطبه 199 نیست. آقا رضای بزرگوار ببینید این خطبه 199 بر مبنای نهج البلاغه آقای صبحی ساله، تعاهد و امر الصلات و حافظ و علیها. حالا اگر شما خطبه دیگری میفرمایید من در خدمت حضرت عالی هستم. از این دلیل
سوال پرسیدید
بله، ولی عزیز من در خود نهج در خود صحیح بخاری و
بله نمیگیرم و بیننده پشت ساعتن. خیلی ممنون از آقای حسینی،
خواهش میکنم،
عنایت داشته قربان
دست دارم،
متشکرم.
شما این دفعه خواست اتیز کنید فرمات خطبه 52 را بیار، من برات میام توضیح بدم اونم. چشم 199 نگید، بگید خطبه 52. حالا دیگه تون فرصت هم نیست در اینجا برای شما عرض کنم، در اونجا هم امیر المومنین سلام الله علیه آمده اون وقت فضیلت نماز و آخرین فضیلتی که برای نماز از اونجا معین کرده، نمیاد بگه برای شما عرض کنم شما نماز ظهرتون رو بیارید اول وقت بخوانید، نماز عصرتون رو ساعت 3:30-4 بعد از ظهر بخوانید.
این شاخص معین کردن هم بله. باز مطابق با اونچه که شیعه میگه به کتب بله. فقهی شیعه هم مراجعه بفرمایید در مورد توقیت، میبینید که به چه صورت هست برای نماز و تضادی نداره. و اینکه ما هم باطل نمیدونیم اگر شخصی بین نماز ظهر و عصرش فاصله بیاندازه یا مغرب و عشاش رو، این رو شاید تو ذهن شما این هست شما بزرگوار که باطله، میدونه شیعه اگر بین نماز ظهر و عصر و مغرب اشاره فاصله بده، این چنین نیست. آقا امیرالمومنین در مورد نماز خوندن با مردم فکر میکنم باز نامه مالک اشتر باشه، حالا یک جایی هم اشاره نسبت به این قضیه داره چون بحث با نماز خوندن با مردم هست. و انشاءالله باز هم اگر خطبه دیگه هم خواستید آیت الله قزوینی در موردشون توضیح خواهند داد. برای شما تضادی با اعتقاد شیعه نداره آنچه که شما به عنوان سوال مطرح کردید. خب من نسخه میکنم از عزیزی که پشت خط منتظر هستن، آقای نوربخش اسیر جان، چون فرصت نداریم که شنونده تماس و صدای شما باشیم. آقای ابراهیم از بیرجند فرمودن که تماس گرفتن با این شبکه‌های وهابی بله. و آقای خدمتی همون که به هر حال از نهج البلاغه روایت می آورد که هنوز هم نتونستن پیدا بکنن، ایشون اشاره داشتن به روایتی که در مورد بحث آموزش غسل بوده و گفتن اونها منکر شدن به صورت کلی.
عذر میخوام از عزیزان اهل سنت، مطالبی در صحاح آمده نسبت به همسر نبی مکرم، من بارها عرض کردم این مطالب صحیح نیست. برداشت ما این است که یهودی‌ها این روایت رو جعل کردن برای اینکه ناموس پیغمبر رو بیارن ملعبه دست خودشون قرار بدهن و اینها رو ما دروغ میدانیم، حالا اینکه در صحیح بخاری هم آمده باشه، در صحیح مسلم هم آمده باشد و فرزنم اگرم آمده بود آقای بخاری، من معتقدم کار 100% اشتباه کرده، این روایات را آورده. خب بعدم وقتی این روایت رو میاره شارحین صحیح بخاری و مسلم به دست پا میفتن به یک نوعی توجیه کنن. من همین چیزی که ایشون فرمودن، این کتاب صحیح بخاری است، دوستان مانیتور رو بدن، این صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر دمشق، اینم حدیث 251 میگه از ابو سلمه شنیدم که میگه من با برادر عایشه وارد شدیم خدمت عایشه، برادرش از غسل پیغمبر سوال کرد. خب عایشه خوب میتونست جواب بده، پیغمبر اینطوری غسل میکرد، سرش میشست، سمت راستش میشست، سمت چپ، این دیگه چیز توضیحی نیست،
خیلی پیچیده هم نیست،
پیچیده هم نیست. همونطوری که میان از این مفتیهاشون سوال میکنن، از مولوی ها ما مستعان سوال میکنن، اینا چیکار میکنن؟ میگن شما وایستا من یک ظرف آبی بیارم جلوی شما، سرم بشورم و سمت راست و چپم رو شما ببینید چطوری میشورم. میگه فدعت به اناء نحو منسا، عایشه همسر پیغمبر ام المؤمنین آمد آبی را خواست، فاغتسلت فافاضت علی رأسها، شروع کرد جلوی اینها. ولو بینید برادر من، انسان یک خانم جلوی دخترش نمیاد برای شما عرض کنم میگه آقا دخترم من دارم اینطوری گست میکنم شما بیا تماشا کن. بعد میگه و بیننا و بینه حجابون، خیلی عجیبه، خب اگر بیننا و بینه و حجابون چه فایده‌ای داره؟ بخواد گستیات بده به اینها. یعنی شما حساب کنید مثلا من از یک مولوی سوال کنم، از یک مامستای بزرگوار، از یک مفتی، آقا گستطوریه ایشون مثلا من تو اتاق هستم بره تو حمام گست کنه، میگه آقا من دوکه من تو حمام گست کردم اینطوره شما گست کنید. اگر حجاب بوده خب چه فایده ای دارد؟ خب ببینید این خیلی عجیبه،
نذاشته کار به شارح برسه، خودش شروع کرده اینجا ظاهرا.
بله بعد ببینید این آقای چیز آمده، ابن حجر عسقلانی، این عزیزان دقت کنن جلد اول فتح الباری هست، ببینید میگه قاضی عیاض گفته ظاهره انهما رأیا عملها فی رأسها و اعالی جسدها. ببینید این دو نفری که اونجا بودن، برادرش با ابو سلمه، می دیدن که عایشه داره سرش غسل می دهد، می دیدن قسمت بالا تنش داره می شورد. بعد میگه اونطوری که محرم میتونه نگاه بکنه. خب ببینید این برای شما عرض کنم، ولو این که به قول محرمش هم که باشه دیگه، به قول اونم عجیبه، میگه خاله ابو سلمه من الرضا ارزعته اختها ام کلثوم، آمده چشم درست کرده، ابرو درست کنه، چشمم خراب کرده، که همون رضای کبیر رو مطرح کرده، چون در بزرگی رفته برای شما عرض کنم شیر خورده و محرم شده. اینها یک سری مطالبی است که برای شما عرض کنم کاملا. بعد میگه آقا این عمل عایشه نشان میده که این کار مستحبه. حالا ما نمیدونم اگر کسی از جناب آقای ابن حجر عسقلانی یا از خانم بزرگوارشون مکرمشون سوال میکرد، ایشون میومد ولو جلوی برادرش همچی کاری میکرد، یعنی جلوی برادرش حاضره قسمت بالا تنش رو لخت کنه و آب بکشه و گوش کنه، بو گوش ریاد بده. من نمیدونم والا دیگه چی هست دیگه، الله اعلم.
بله متشکرم شما فرصت ندیم حضرت دوست، اگر لطفا دعا بفرمایید.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی امام جواد، به آبروی امام جواد، فرج مولای ما ولی است نزدیک بگردان.
الهیام
ما را از یاران خاصان بزرگوار قرار بده.
الهیام
رفع گرفتاری از گرفتاران بنما.
الهیام
خدا به آبروی آقا امام جواد تمام گرفتارانی که در هر کجا هستند، زندانیان بیگناه، مقروزین، اونهایی که خانه ندارن، در بدر هستن، خدا همه و همه را به آبروی امام جواد حاجت روا بگردان.
الهیام
مشکلاتشون برطرف ساز.
الهیام
خدایا تمام اون کسانی که دستن در کار شبکه جهانی ولایت هستن، مخصوصا این حقیر و عزیزانی که بیننده هستن، عزیزان ولایت یاور مخصوصا، با آبروی امام جواد، با آبروی امام جواد، خدا همه را حاجت روا بگردان.
الهیام
دعاهای ما را به اجابت برسان.
الهیام
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنونم از شما حضرت استاد، متشکرم از همراهی شما خوبان و عزیزان. شاد باشید در این ایام بابت شادی اهل بیت استاد طهارت علیهم السلام. یا علی مدد، خدا نگهدار.
جهان تن است و جان علی، ستون آسمان علی، جهان تن است و جان علی، ستون آسمان علی، ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی، ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی، عروج عارفانه ها، شکوه عاشقانه ها، تراوت ترانه ها، به رودها روان علی، به آن کران که او روان، ز نخل ها اشاره ها، درخشش ستاره ها، مدار کهکشان علی،
چو دم زند شریعت او، قدم زند طریقت او،
زمین کویر تشنه جان،
زمین کویر تشنه جان، حقیقت روان علی، به هر کجا گذر کند به چشم حق نظر کند، افق به او سحر کند، یقین بی گمان علی.
نشان غبار گفتگو زمان حق حق است و هو، نشان غبار گفتگو زمان حق حق است و هو.
ندیده را ببین در او، ندیده را ببین در او، نشان بی نشان علی، نشان بی نشان.